أحد من
أوليائي. ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. جنگنده های رژیم صهیونیستی با ادامه نقض آتش‌بس مناطقی از غزه را هدف حمله قرار دادند. همچنین مناطق شرقی شهر غزه زیر آتش توپخانه قرار گرفت. خبرها از کرانه باختری هم از شهادت یک فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست و ربودن پیکر او در جنین حکایت دارد. در عرصه سیاسی هم رسانه ها از برگزاری نشستی در دوحه قطر برای بررسی تشکیل نیروی بین المللی مستقر در نوار غزه خبر دادند. گفته شده این نشست سه شنبه برگزار خواهد شد. حماس پیشتر اعلام کرده بود پذیرش نیروهای بین المللی در غزه منوط به حفاظت از غیر نظامیان و تضمین ثبات است. این جنبش تاکید کرده پس از پایبندی به تعهدات مرحله نخست توافق آمادگی دارد وارد مرحله دوم آن با رعایت اصول مورد نظر خود شود. سخنگوی شهرداری غزه اعلام کرد به دلیل بارش‌های اخیر زیرساخت‌های این منطقه دچار فروپاشی شدید شده است. به گفته این مقام فلسطینی، کارایی دستگاه دفع آب باران و فاضلاب غزه در بهترین حالت به حدود 20% کاهش یافته. یونیسف هم با اشاره به فرار رسیدن فصل زمستان و سرما، خواستار افزایش فوری ارسال کمک‌های بیشتر به نوار غزه، به ویژه چادر و لباس‌های گرم شد. تداوم حملات رژیم صهیونیستی و ممانعت این رژیم از ورود کمک‌های بشردوستانه بحران انسانی در این منطقه را تشدید کرده است. فقدان دارو و تجهیزات پزشکی بیماران در این منطقه را نیز در معرض خطر جدی قرار داده است.
نعم، اذن نحن نتواجد في مستشفى شهداء الاقصى في وسط قطاع غزه.
ما در بیمارستان شهدای الاقصى در مرکز نوار غزه هستیم. در اینجا تعداد زیادی از بیماران و زخمی ها از نبود داروهای مورد نیاز برای درمانشان رنج میبرند. بر اساس گزارش وزارت بهداشت غزه، کمبود شدید دارو و تجهیزات پزشکی درمان بیماران را با مشکل جدی روبرو کرده است. از سوی دیگر اقدام رژیم صهیونیستی در جلوگیری از ورود دارو به نوار غزه، اوضاع در بیمارستان
نعم، ما زال عالی الوضع الصحي في قطاع غزه.
وضعیت درمانی و سلامت نوار غزه همچنان وخیم و فاجعه بار است، زیرا رژیم اشغالگر از زمان اعلام آتش بس از ورود دارو و ملزومات پزشکی به نوار غزه جلوگیری می کند. یعنی به جز برخی از کمک های بسیار کم که تنها 1% از نیازهای بخش سلامت را تامین می کند، هیچ کمک دیگری به نوار غزه وارد نشده است. ما به ملزومات و تجهیزات پزشکی مربوط به بیماران کلیوی، بخش های مراقبت های ویژه، بخش نوزادان و آزمایشگاه نیاز داریم. وضع بهداشت و درمان در نوار غزه مانند زمان جنگ است. از این رو میانجیگرانی که بر توافق آتش بس نظارت کردند و نیز سازمان‌های بین‌المللی باید به رژیم اشغالگر فشار بیاورند تا به ممانعت از ورود ملزومات دارویی و تجهیزات پزشکی به غزه پایان دهد.
ندویه مفقوده كان في وزاره الصحه ولا حتى في الصيدليات.
ما با یه بحران جدی در بخش سلامت روبرویم. به سختی می توان دارو پیدا کرد. نظام بهداشت و درمان نیازمند بازسازیه. باید به بحران بهداشت و درمان در نوار غزه رسیدگی بشه.
نضال علیان، خبرگزاری صدا و سیما، غزه.
جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای به مناسبت 38مین سالگرد تأسیس خود اعلام کرد عملیات طوفان الاقصا نقطه عطفی در مسیر مبارزات ملت فلسطین بود. این جنبش تاکید کرد رژیم صهیونیستی با وجود جنگ و ویرانی گسترده در دستیابی به اهدافش ناکام مانده است. جنبش مقاومت اسلامی حماس همچنین بر ضرورت وحدت ملی برای مقابله با توطئه‌ها و لزوم پاسخگویی اسرائیل به جنایت‌ها در غزه و کرانه باختری تاکید کرد. وزیر امور خارجه کشورمان بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای برای صلح و ثبات در افغانستان تأکید کرد. آقای راقچی گفت توسعه افغانستان نه تنها برای این کشور بلکه برای تمامی کشورهای همسایه ضروری است. آقای راقچی در نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان به اضافه روسیه که در تهران برگزار شد تأکید کرد تحولات منطقه تنها از طریق گفتگو و همکاری‌های فعال قابل مدیریت است و می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های جدید و توسعه پایدار در افغانستان شود.
این جلسه مهمی هست که دیدگاه‌های کشور همسایه به هم نزدیک بشه و بعد ما در تعامل با دولت افغانستان که به صورت مرتب این تعامل بین ما و دولت افغانستان وجود داره راه‌های گسترش همکاری رو انشالله بررسی بکنیم. من خیلی امیدوار هستم که این جلسه نتایج مثبتی انشالله داشته باشه. ما همونطور که عرض کردم در تعامل نزدیک با دولت فعلی در افغانستان هستیم. نتایج این جلسه منتقل خواهد شد و من اطمینان دارم که یک حرکت دست جمعی منطقه‌ای برکات زیادی برای صلح و ثبات منطقه خواهد داشت.
به مناسبت سال روز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مراسمی با شکوه در مرکز امام علی شهر استکهلم سوئد برگزار شد. به همین مناسبت مراسم راهپیمایی در شهر کانوی نیجریه هم برگزار شد. اما شرکت کنندگان در مراسم بانوان فاطمی در شهرهای مختلف لبنان بر ادامه راه حضرت زهرا سلام الله علیها تاکید کردند.
با نام یا زهرا آغاز می کنند.
حضرت زهرا الگوی عملی یک زن مسلمان واقعی است، زنی که ظلم رو می‌بینه اما ذلت نمی‌پذیره.
مراسمی در 5 منطقه از شمال و جنوب گرفته تا اینجا در بیروت.
اتفاقا نام و یاد فاطمه و تکیه بر سیره او باعث شده تا زورگویان از گذشته تا کنون نتونن بر مقاومت با وجود همه فشارها غلبه کنند.
مقاومتی که دبیر کل حزب الله آن را تعیین کننده سرنوشت لبنان می داند.
الاستسلام، مقاومت هیچ چارچوبی را که به تسلیم برابر اشغالگران و آمریکا بی انجامد نمی پذیرد، چرا که با تسلیم لبنانی باقی نمی ماند. وضعیت امروز سوریه پیش چشم ماست.
شیخ نعیم قاسم با اشاره به تایید فرمانده یونیفل درباره همکاری حزب الله در جنوب لیتانی و از سوی دیگر ادامه نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی گفت لبنان به طور کامل توافقنامه را اجرا کرده است.
خدام اسرائیل، برخی مدعیان انحصار سلاح اهل فتنه و فسادند و صلاحیت سخن گفتن ندارند. تهدید صهیونیست‌ها برای آن است که لبنان زیر نظر آنها قرار گیرد، بنابراین نباید فریب خورد.
و هذا امر واضح.
از زمان آغاز طوفان الاقصی گرفته تا جنگ 66 روزه و بعد از آن در دوره آتش بس، 800 خانم لبنانی در سنین مختلف به دست ارتش رژیم اشغالگر به شهادت رسیدند. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف هستید. اقدام توهین‌آمیز یک شهروند آمریکایی به قرآن کریم در شهر پلینوی ایالت تگزاس با واکنش تند مسلمانان و سازمان‌های حقوق بشری مواجه شد. این فرد در جریان تجمعی ضد اسلامی رفتاری تحریک‌آمیز و اهانت‌آلود نسبت به قرآن انجام داد که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت. فعالان حقوق بشر این اقدام را مصداق آشکار نفرت پراکنی دینی دانسته و آن را محکوم کردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با انتقاد از این رفتار آن را توهین به احساسات میلیون‌ها مسلمان در آمریکا و جهان توصیف کردند. همایش مسجد ما در شهر بوبلینگن آلمان با تأکید بر نقش مساجد در حفظ هویت اسلامی برگزار شد. سخنرانان مسجد را فراتر از محل عبادت و به عنوان کانون آموزش، انسجام اجتماعی و صیانت از ایمان مسلمانان در جوامع غربی معرفی کردند. در این همایش از نیکوکاران مشارکت کننده در ساخت و تجهیز مساجد تجلیل شد و حمایت از مسجد به عنوان اقدامی هویتی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفت. مرکز قرآنی حافظان کوچک در پرشتینا، پایتخت کوزوو، برنامه آموزشی و تعاملی برای آموزش حروف قرآنی به کودکان برگزار کرد. این برنامه با هدف ایجاد علاقه به قرآن از طریق روش‌های جذب و از طریق روش‌های جذاب و بازی محور اجرا شد. در این فعالیت که با رویکرد رقابتی و سرگرم کننده همراه بود، کودکان با شور و اشتیاق در یادگیری حروف قرآنی مشارکت کردند. مرکز حافظان کوچک تاکنون بیش از 1000 کودک را با قرآن و معارف اسلامی آشنا کرده و دوره‌های حضوری و مجازی برای کودکان کوزوو و مهاجران آلبانیایی برگزار می‌کند. اما پنجمین کنگره بین‌المللی اربعین با حضور میهمانانی از 20 کشور جهان از پس فردا به مدت 3 روز در مشهد مقدس برگزار می‌شود.
مشهد مقدس میزبان پنجمین کنگره بین‌المللی اربعین از 25 آذر ماه خواهد بود.
پنجمین کنگره بین‌المللی فعالان فرهنگی اربعین حسینی توسط ستاد فرهنگی اربعین که متشکل از کمیته‌های فرهنگی و آموزشی ایران و عراق هست از 25 تا 28 آذر ماه در مشهد مقدس برگزار میشه.
پیوند نهضت حسینی با سیره نبوی، امت سازی و وحدت اسلامی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی از جمله محورهای این کنگره است. در این کنگره مهمانانی از 20 کشور نیز حضور دارند. حجت الاسلام سیاحی رئیس ستاد برگزاری کنگره:
ما یه اجلاسی عمومی داریم و بعد از اون کمیسیون‌های تخصصی تشکیل خواهد شد، 11 کمیسیون و 17 کارگروه، یعنی بعضی از کمیسیون‌ها را هم ریز کردیم و 2-3 تا کارگروه در دل همون کمیسیون هم تشکیل شده که انشالله عزیزان از نهادها و مؤسسات مختلف فعالان مردمی میشینن و موضوعات مختلف رو با هم به بحث میشینن. از کشورهای مختلفی در گرد همای امسال حضور دارن، از جمله غیر از ایران و عراق که دو تا عضو اصلی و مهمانان اصلی ما از این دو کشور هستن، چون بیشترین ظاهر عربین از این کشورها هست. ما از بحرین، لبنان، ترکیه، پاکستان، افغانستان، فلسطین، سوریه، الجزایر، نیجریه، گینه کوناکری، کنگو، کمر، تایلند، چین مهمان داریم.
بررسی و تدوین سند جامع اربعین از مهمترین موضوعات این کنگره در مشهد الرضا است.
و آخرین خبر این بخش، وزیر کشور عراق دستور آمادگی کامل برای استقبال از زائران در سالروز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام در شهر مقدس کاظمین را صادر کرد. عبدالامیر شمری در نشستی با کمیته های امنیتی و خدماتی بر تأمین امنیت، تسهیل تردد زائران و ارائه خدمات مناسب در این مناسبت که مصادف با 25 رجب است تأکید کرد. به خواستار هماهنگی کامل میان دستگاه‌های مسئول با هدف برگزاری مراسم میلیونی در فضای امن و شایسته شد. در پایان این بخش خبری به آگاهیتان می‌رسانم. فردا دوشنبه 24 آذر 1404 هجری شمسی برابر است با 24 جمادی الثانی 1447 هجری قمری و 15 دسامبر 2025 میلادی، نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:17 دقیقه، اذان صبح فردا 5:37 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:06 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی‌کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را.
آره شب یلدا داره میاد، شب یلدا یعنی شب خوشی ها، شب حال خوب، شب دور هم جمع شدن خانواده ها، همه میان، بچه ها، دختر ها، پسر ها، بزرگتر ها، کوچکتر ها، تا ولو برای یک دقیقه بیشتر در کنار هم بودن رو جشن میگیریم. اصلا بعضی ها به بچه هاشون هدیه میدن، می نشینن کنار سفره شب یلدا و کلی عکس یادگاری میگیرن. و خدا رو شکر، آره خدا رو شکر بابت همه داشته ها. ولی یه سؤال، آیا این شب یلدایی که داره میاد برای همه پیام آور شادیه، برای همه حال خوب داره، یا نه بعضیا قصه میخورن؟ منظورم آدم بزرگا نیستن، منظورم بچه هان، منظورم ریحان سادات 7 ساله که از 3 سالگی دلتنگ باباست، یا امیرعلی 5 ساله که اصلا خاطره ای از پدرش نداره، و اتفاقا از بد روزگار این بچه ها که ما یتیم میشناسیمشون بعضا از بدیهی ترین داشته ها محرومن. میپرسیم چرا؟ چون یتیمی که پدر نانآورش رو از دست داده نه یلدایی داره و نه سفره. امسال بیایم شادیای یلدامون رو با بچه های یتیم امیرالمؤمنین که دوچار فقر و تنگ دستی هم قسمت کنیم. اگه شما هم دوست داریم در پویش یلدای مهربانی بانی حال خوب یک کودک یتیم باشین، عدد 8 رو به عشق امام مهربان علی ابن موسی رضا علیه السلام به سامانه 30552 ارسال کنیم. قرار امسال دست به دست هم یه یلدای متفاوت براشون بسازیم، یلدای مهربان. پس قرار ما ارسال عدد 8 به سامانه پیام کوتاه 30552.
شبتون بخیر باشه. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، با برنامه‌های نوبت دوم پخش در روز یک شنبه 23 آذر ماه همراه شما خوبان هستیم تا ساعت 22، و برنامه بعدی برنامه برهان هست که تا ثانیه‌های دیگر تقدیمتون میشه. دوستان، در حکایتی اومده روزی امام علی علیه السلام فرمودند از گناهانی که شتاب‌آلوده برای نابودی آدمی می‌کوشند به خدای تعالی پناه می‌برم. در این حال یکی از یاران حضرت برخاست و گفت ای امیر مؤمنان، مگر گناهانی هم هستند که برای فنای فرد شتاب کنند؟ امام علی علیه السلام فرمودند آری، و آن بریدن پیوند خیشی است. چه بسا خاندانی که از حق دورند اما به علت همگرایی خدای تعالی به دیشان روزی دهد، و چه بسا که پرهیزکارند اما به علت واگرایی خدای عزوجل به دیشان روزی نرساند. سر بزنیم به قوم و خویش و دوست و آشنامون، حال احوالشون رو بپرسیم و انشالله در کنار هم خوب و خوش باشیم. شنونده های گرامی، میخوام دعوت کنم برنامه برهان رو بشنوید و ساعت 20:45 دقیقه هم یک قطره از دریا تقدیمتون میشه که اشاره داره این برنامه به شعارهای قرآنی در قالب نمایش.
این جنگ رو نه موشکای ما تعیین میکنن نه جنگنده های اسرائیلی، تاب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه. دشمن امرو فهمید موشکو نمیتونه کاری بکنه، حسن هم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، خوش آمدید. فرصت دیگری است که باز هم در خدمت شما باشیم. جنگ 12 روزه تحمیلی غربی ها علیه ملت ایران اولین جنگ تجربه شده در تاریخ ایران نبود. ایرانی ها ملتی نبودند که جنگ نبینند و اهل دفاع نباشند، اما تفاوت هایی داشت. یکی از مهمترین موضوعاتش این بود که وقتی به اهدافشون روی زمین نرسیدن، یعنی به پیروزی نظامی، جنگ رو در لایه های دیگری ادامه دادند، جنگی که هنوز هم ما در اون قرار داریم. اما اگر کمی به تبارشناسی تاریخی بپردازیم، خیلی پیشتر از انقلاب اسلامی هم این جنگ ادامه داشت در لایه تغییر هویت انسان ایرانی. جامعه و انسان ایرانی امروز با حملات فکری تبلیغی تقریبا میشه گفت بی سابقه ای روبرو هست. ایجاد شک و تردید در همه گزاره های مسلم، از عقاید دینی گرفته تا مسائل تاریخی و سیاسی و حوزه های دیگه، رسانه های متعددی که به این موضوع میپردازن، همه اینها رو ذیل تغییر هویت انسان ایرانی اسلامی میخوایم بحث بکنیم و گفتگو میکنم با آقای دکتر یعقوب توکلی. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
من هم خدمت شما عرض سلام و احترام دارم و امیدوارم که انشالله گفتگوی خوبی داشته باشیم.
خواهش میکنم. ما دو تا گزاره رو مقابل هم گذاشتیم، جنگ نظامی 12 روزه و جنگی که الان در حوزه رسانه‌ای برای تغییر هویت ایرانیان ادامه داره، قبلا هم بوده. اول یه بحثی بکنیم، آیا این دو تا جنگ با هم یکی هستن، یعنی جنگ نظامی و جنگ هویتی، و بعد بگیم این جنگ هویتی از کی شروع شده؟
بله، ببینید، جنگ نظامی زمانی شروع میشه که در واقع اراده دشمنی که در اون طرف هست، حالا یا به طمع سرزمین، یا به طمع آبراه، یا به طمع سلطه، یا به طمع معادن، به شکل‌های مختلف می‌خواهد از طریق اعمال زور بر سرزمین شما سلطه پیدا بکنه. گاهی اون طرف، یعنی اون قدرت خارجی که شما رو هدف قرار داده، امکان ورود نظامی نداره، به سمت راه‌های ارزان‌تر میره. این امکان ورود نظامی رو نداره، یا از جهت اینکه خودش جای دیگر گرفتاره، یا از این جهت که گرفتار به سلاح فضاهای دیگری هست، یا از این جهت که می‌خواهد راه ارزان‌تر و ماندگارتری رو برای سلطه بر سرزمین شما در پیش بگیره. چون واقعاً مبارزه فرهنگی یا ورود فرهنگی و تلاش برای تغییر ساختارها و باورها در بین جامعه‌ای که می‌خواهد با او بجنگد و بر او سلطه پیدا بکنه، این راه ارزان‌تر و سبک‌تر هست به جای اینکه بخواهد نهایتاً با ورود نظامی که هزینه داره، هزینه‌های انسانی داره، هزینه‌های اقتصادی داره، هزینه تداوم اشغال داره. جنگ تغییر هویتی در واقع مسیر ارزان‌تری رو برای دولت مهاجم فراهم می‌کنه. شما در فضای تغییر هویت در خصوص به اصطلاح واقعیت‌های جغرافیایی در بین مردم تشکیک می‌کنید. تشکیک اینکه آقا چرا مثلا باید اهالی فرض آبادان از کسانی که در تهران هستن اطاعت بکنن، چرا مثلا فرض امکانات مثلا بازار کردستان به مثلا تهران برسه یا امکانات مثلا کرمانشاه به مازندران برسه، یا یعنی راه‌های مختلفی که شما میتونید که طرف میتونه برای شما چیکار بکنه، تشکیک ایجاد بکنه، مردمی که دارن کنار هم زندگی میکنن با این سوال مواجه بشن که خب محصول این همزیستی چی هست و چه به دست ما میاد. چرا مثلا تصور بکنیم که باید تحت حمایت همدیگر یا تحت به اصطلاح اراده یک دولت مرکزی باشیم؟ جغرافیا رو هدف قرار میده، یا میاد چیکار میکنه؟ زبان رو هدف قرار میده. آقا من در خوزستانم، چرا من زبان فارسی باید یاد بگیرم؟ من در کردستانم، چرا باید فارسی یاد بگیرم؟ یا مثلا زبان رسمی مثلا اینجا زبان کردی باشه، یا فرض مثلا هویت من شیعیه، هویت او مثلا تسننه، چرا من تحت سیطره مثلا یک حاکمیت شیعی باشم؟ ببینید به شکل‌های مختلف شما جامعه رو دچار چی بکنید؟ دچار تردید و شبهه بکنید. یعنی شبهه که میگم، من یک تفاوتی بین سوال و شبهه بگم. سوال جوانان عزیز ما بدونن، معلمان و اساتید هم بدونن، یک وقت کسی چیزی را نمیداند و میپرسد، یک گزاره ای رو مطرح میکنه و از شما پرسش داره. یک وقت نه، کسی مسئله ای را میداند و پرسش رو به این به اصطلاح قصد بیان میکنه، یا یک گزاره یا یک روایت تاریخی یا یک فیلمی رو نشون میده به شما که میخواهد ذهن شما رو تغییر بده. در واقع مفاهیمی که در ذهن شما هست چیکار بکنه؟ در اون دستکاری بکنه، شما رو به اون جایگاهی که خودش میخواد، اون فضای ذهنی که خودش میخواد نزدیکتر بکنه. لذا شبه سوال نیست، الزاما در قالب پرسش مطرح نیست، در قالب یه گزاره ممکنه مطرح بشه. ببینید شما به شکل‌های مختلف گاهی ممکنه که توی این فضا در واقع دچار تنش بشید، دچار مشکل اجتماعی بشید. گاهی ممکنه که مثلا به نوع لباس، به نوع پوشش، نوع غذا، فرهنگ و سایر چیزها بیان چیکار بکنن، بیان هدف قرار بدن. حتی من سالهای قبل از فروپاشی شوروی یک کتابی بود میخوندم درباره فعالیت‌های آمریکا در شوروی. یکی از کارهایی که اینها مثلا میکردن نزدیک شدن به مثلا هنرپیشه‌ها در محافل و جلسات به اصطلاح هنری بود. سراغ ادبا میرفتن، سراغ نویسنده ها میرفتن که از طریق
در واقع روش هایی که در تغییر هویت یک جامعه استفاده میکردن.
بله، بعد آمدن نیازهای ساده اجتماعی رو به اصطلاح به اون دامن زدن. مثلا شما ببینید جامعه روسیه، خب ابزار تجهیزاتش مثلا ساده بود، زرق و برق نداشت خیلی. خب اون زرق و برق بخش مرفه جامعه اروپایی رو آمدن چیکار کردن؟ از طریق سینما، از طریق تلویزیون و ورود شبکه‌های ماهواره‌ای آوردن به جامعه روسیه نشون دادن و اون دچار بحران هویت شد و دچار مشکل شد که اگر زندگی اینه پس من دارم در چه وضعیتی هستم.
آقای دکتر، این تغییر هویت برای انسان ایرانی از کی شروع شد؟ از پهلوی اول، قبل از اون، پیش از در واقع پهلوی، از پایان مشروطه؟
ببینید
این تبارشناسی و رگیریش تاریخیش رو بحث کنیم.
ببینید یکی از زیرساخت‌های جدی استعمار و سلطه بیگانه در همه کشورهایی که در اونجا تجربه شد به صورت یک پروژه مشترک، حالا بعضی جا تغییر اقتصاد بوده، حالا ممکنه که مثلا در یک جای اقتصاد تک محصولی مثلا در یک کشوری قهوه باشه، در یک کشوری پنبه باشه، در یک کشوری کنف باشه، مثلا در ایران یک زمانی رفتن به سمت تنباکو و بعد تریاک و بعد نفت. اما تغییر بافت اجتماعی، مردمی که احساس کنن که از خودشون چیزی ندارن و باید در برابر اون